بسیج کنندگی اسلام تنها دینی است که جهاد و شهادت و مبارزه با نابرابری و ظلم رو به عنوان یک عمل دینی قبول داره. مذهب در خدمت ستم و نابرابری نیست، در برابر ظلم و نابرابری است. مذهب در کنار مردمه، نه در برابر مردم. و دوم، قدرت معنوی انقلابی امام که تنها رهبر دینیه که به تغییر انسانی جهان میاندیشه، توجیه مذهبی نمیکنه نابرابری های و ستم ها رو در سطح دنیا و با اونا در میفته. و خب اگه کسانی مثل چپهای انقلابی مثلا غیر دینی قبلا در دنیا از مذهب فرار میکردن، بعدشون واقعا از پاپ فرار میکردن، نه لزوما همشون از معنویت بخوان فرار بکنن. دست در دسترس نبودن این مذهب و چنین رهبری دینی خیلی مؤثر بود در فرار از مذهب، موج فرار از مذهب که در اون دوره ها به وجود آمده بود و حالا خیلی ضعیف شده. و کسانی که از دین گریزی صحبت میکنن اون دورانا رو ندیدن و نخوندن، که ببینن اصلا در اون دورانه ها در دانشگاه های اسلامی تو کشور اسلامی تو دنیا و تو دانشگاه های خود ایران یه نفر دیگه اگر نماز میخوند این انگشت نما میشد، یکی اگر روزه میگرفت ماه رمضان جرأت میکرد روزه بگیره، به رفقاش نمیگفت من روزه ام، میگفت میل ندارم، به سیگار تعارف میکردن مثلا، میگفت میل ندارم، نمیگفت جرأت نمیکرد بگه من روزه ام. دوران دین گریزی و دین ستیزی رو ندیدن اونا. توی همچی وضعیتی بوده و پاپ به عنوان سمبل مذهب سازش، سمبل مذهب، امضاء مذهب پای ظلم و نابرابری. وقتی پاپ نمایندهشو فرستاده بود ایران زمان دانی جاسوسی که بیان شفاعت کنن پیش امام که آقا این آمریکایی‌ها اونا رو ولشون کنن، امام دو تا تعبیر قشنگ کرد بهش. من اینا رو فراموش کرده بودم. همین چند سال قبل سمیناری بود در کانادا، یک جمعی از پروفسورها و اساتیدی بودن از کانادا، از اروپا و از امریکا آمده بودن اونجا تو دانشگاه تورنتو. یه آقای پروفسوری از امریکا آمده بود، آدم مسلمی بود، آدم بسیار با اخلاق و آدم با شرفی بود. ایشون میگفت که من یه خاطری از امام دارم. اینا گفت من جزء اون هیئتی بودم که آمدن به دیدن امام از طرف پاپ. منم چون اینجا استاد کرسی ادیان و اینا هستم و چیز هستم، با اینکه فکر می‌کنم خودش پروتستانم بود الان شک کردم، میگفت که ما اومدیم اونجا، امام دو تا حرف زد به ما تو اون جلسه. یکی گفت که من از شما میخواهم که مسیحی باشید، یعنی شما مسیحی حقیقی هم نیستین، چطور در کنار ظلم وای میسین تو دنیا؟ و ثانیاً از آقای پاپ سوال میکنم که تو دو مرتبه آدم فرستادی اینجا برای شفاعت، هر دوش برای دفاع از ظالم بوده، چرا یک بار برای دفاع از مظلوم حرفی نمیزنی؟ این مذهب، این مذهب او دوران این مذهب بوده، جنبش انقلابیش هم اون بوده. از وقتی که فرهنگ عاشورایی آمد توسط این انقلاب و تو دنیا مطرح شد و جهانگیر شد، هم تعریف مذهب هم عوض شد، تغییر کرد، هم تعریف مبارزه و عدالت خواهی، اینا واقعا تغییر کرد. بسیاری از کسانی که تو تاریخ بشر شاید آدمای اهل مبارزه و ضد ظلم بودند و بیدین شدند، با چنین دینی و با چنین مردان دین مواجه نشده بودند. یکی از اهل فکر یه وقتی بنده میگفتن امیرتهران حسن، ایشون میگفت من با یکی از این پیر کمونیست های پشیمان ایرانی که حالا نمیدونم شاید او فرد حالا مرده باشه، نمیدونم هست یا نیست، میگفتش که او به ما میگفت میدونیم وقتی که ما مارکسیست شدیم دورانی بود که از مذهب چیزی نبود الا قمزنی و یه مقدار دروغایی که تو روزها بعضیا میخوندن که اصلا نمیشد گوش داد و نمیشد باور کرد. میگفت ما از چنین مذهبی فرار کردیم. ما کجا دیده بودیم مذهبی که سال 57 مطرح شد آمد و تو صحنه آمد؟ کجا ما از اون مذهب فرار نکردیم؟ ما باید چنین مذهبی رو ندیده بودیم. ما غیر از اونا از چیزی ندیده بودیم. مذهبی که اون موقع طرح شد برای ما مذهبی بود که هیچ طرحی برای فردا نداشت، نه حتی تعریفی از زندگی، حتی از مرگ تعریف درستی نداشت. و من به عنوان یک انسان مسئول مجبور بودم وارد صحنه بشم و هیچ چیز تعریفی نداشتم. در واقع میگفت ما قربانیان عصر جاهلیت به جهل به مذهب بودیم. اون مذهبی که نه الهیات مفهومی داشته باشه، نه نسبتی با عقلانیت و نه با عدالت، هیچونین مذهبی مطرح. البته این اسلام، اسلام خمینی نیست، اسلام حسینی است که ایشون امام هم یکی از شاگردان این مکتب بود. ولی اون جماعت حتی همون حسین و زینب رو هم که مال قبل از این تاریخ هاست، همون هم درست نمیشناختن، برای که حسین و زینب واقعی تحت شعاع حسین و زینب ساختگی در بعضی از منبرها و اینها قرار داشتن. حسین و زینبی که با قدرت درگیر شدن، حالا من بعضی روایات چون عرض میکنم، کم کم روزه اونها شد ابزاری در خدمت توجیه مذهبی قدرت‌های یزیدی و انقلاب 57 و سنت 57 که الان داره جهانی میشه واقعا اتفاقا با رجوع به منطق عاشورا شروع شد. چند وقت پیش کیسینجر یه مقاله نوشته بود گفته بود که انقلاب شروع شد ما هر روز منتظر خفه شدنش بودیم و امروز از ایران و افغانستان تا خود فلسطین همه جا مستقر شده. این نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند وقت پیش گفت که اینقدر واسه نگاه کردیم تا ایران آمد تو بیت المقدس دولت تشکیل داد. ولی به همین انتخابات اخیر این تعبیر اونه البته. این همون منطق عاشورایی بود که از انقلاب 57 و از جبهه شروع شد منتشر شد در عراق، در لبنان، در افغانستان، در کوچه های فلسطین اوضاع ریخت دنیا رو عوض کرد. در مبارزه با چنون مذهب سازشکار، مذهب دروغگو، مذهبی که واقعا تریاک توده هاست، یعنی اگر کسانی گفتن مذهب تریاک توده هاست، اگر منظورشون چنان مذهبی بوده درسته، برای تخدیر توده ها بود، برای توجیه ستم. با اون نوع مذهب اتفاقا خود اهل بیت، خود ائمه در افتاده. من یک روایت از امام سجاد حضرت زین العابدین آوردم اینجا، چون چهره ایشون واقعا مظلوم و مجهوله. یک آخوند درباری و فقیه فاسدی بود در زمان خود از سجاد به نام محمد ابن مسلم زهری که با دستگاه حاکمیت میکرد و پای کسافتکاری های حکومت امضای شرعی میگذاشت، حکومت هم سیبیلشو چرت میکردن، بهش امکانات میدادن، شرایط میدادن، برید برش جمع میکردن، دم و دستگاه و منبر و اینا. امام سجاد علیه السلام یه نامه ای دارن به این آدم، خیلی تکان دهنده است، من وقت ندارم همشو بخونم. دوستانی که خواستن برن در تحف العقول و در بعضی دیگه از منابع روایی ما هست که فنظر ای رجل ان تكون غدا اذا وقفت بین یدی الله فسألك عن نعمه عليك كيف رأيتها وأن هججها عليك كيف قضيتها ولا تحسبن الله قابلا منك بالتأذير ولا راضيا منك بالتقصير هيهات هيهات ليس كذلك أخذ على العلماء في كتابه إذ قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. میگن که ببین فردا در پیشگاه خداوند چه وضعی داری، روحانی نما، و خداوند از تو خواهد پرسید از امکاناتی که در اختیار تو قرار گرفت و از حجتهایی که بر تو تمام شد و از حقیقتی که تو به او خیانت کردی، و فکر نکن خداوند عذر تو را خواهد پذیرفت و گمان نکن که خداوند به تقصیرها و خیانتهای تو رضایت خواهد داد و از تو خواهد گذشت. کاری که تو میکنی کثیف‌تر از این حرف هاست که بشه توجیهش کرد. یعنی ببینید موضع‌گیری علیه چنین مذهبی و علیه چنین روحانیتی و علیه چنین روشی که مذهب توجیه و سازشه و واقعا تریاک توده هاست. وقت امام بهش میگن که خداوند از علما پیمان گرفت که حقیقت را برای مردم تبیین کنند و لا تکتمونه، یعنی کتمان و سکوت نکنند، هرگز چنین نیست که خداوند از تو بگذرد. بعد فرمودن کمترین چیزی که تو کتمان کردی و سبکترین جرم تو این بود که آنست وحشت از ظالم، ترس دستگاه رو از دین، از علماء دین و از مردم تو ریختی. تو یک کاری کردی که اینا بگه از دین و از علماء و از توده مردم مذهبی اینا نترسن. تو وحشت و ظالم، وحشت ظالم رو تبدیل کردی به انس و بهش امنیت و آرامش فکری دادی، دیگه نمیترسن اینا از مذهب و از آخوند و اینا، برای که تو کنارشون وایستادی. و سهلت له طریق الغی، تو جاده صاف کن مسیر ستم و طغیان اینها هستی، چون به اونها نزدیک شدی. به دنوب و کمن و اجابت که لهو هی ندوید، وقتی صداد زدن یه سوت زدن چار دست و پا دویدی، هر چه ازت خواستن اجابت کردی و به نام دین این کارو کردی. بعد فرمود فما اخوفنی، چقدر میترسم من از آینده تو و از سرنوشت تو که نام تو در لیست خائنین مع الخونه، تو فهرست خائنین قرار گرفته. و ان تسأل اما اخذت بإعانتک علی ظلم الظلمه، و پرسیده خواهی شد از همه این کاهویونجهی که بهت دادن، از همه امکاناتی که جلوت ریختن و خوردی و مصرف کردی، در برابر کمک کردن به ستم و دستگاه ظالم و توجیه شرعی فساد اینها، انک اخذت ما لیس لک، هر چه که گرفتی چیزی گرفتی که مال تو نبود، مال مردم بود و به تو دادند، و نزدیک شدی به کسانی که حق هیچ کس رو بهش، به هیچ ذی حقی ندادن، حق هیچ صاحب حقی رو بهش نمیدن، اهل اجرای عدالت نیستن، در برابر هیچ باطلی نمیستن. و احبب تمن حاد الله، با کسی دوستی ورزیدی که دشمنان خداوند هستند. بعد فرمودن که این تعبیر خیلی زیباه، فرمودن که جعلو که قطب ادارو بکر روحا مظالم هم، تو را قطب آسیایی کردن که اون آسیا بر محور تو چرخید و داره میچرخه، با توجیهات بر محور قدرت ظاهرا مذهبی تو چرخید و همه چیز رو خورد کرد آسیا و له کرد. و جعلو که جسرا یعبرون علیک الی بلایاهم و سلما الی ضلالتهم، تو رو پلی کردن برای رسیدن به اهداف خودشون جسر، و تو را نردبانی کردن برای گمراه کردن مردم و به ضلالت کشوندن جامعه. تو داری دعوت میکنی جامعه رو به انحراف اونها و راه سالکن سبیلهم، تو خط اونایی، تو جزئی از اونها هستی. یدخلون بک شک علی العلماء، کاری کردی که مردم به همه علما شک میکنن از این به بعد، یعنی همه علما دین رو از چشم مردم انداختی و مشکوک کردی با این خیانتت. و یقتادون بک قلوب الجهال، و عوام فریبی کردی، توده های عوام که به مذهب ارادت دارن ولی معرفت ندارن فریب تو رو خوردن. یعنی این نامه امام زین العابدین بعد از عاشورا و کربلا که کسی جرأت نفس کشیدن نداره، این نامه رو نوشته به آخونده که تو دستگاه حکومت داره توجیهشون میکنه. و هم تو حضرت زینب، یعنی اینا نگاه به قدرت میبینین چیه. حضرت زینب داره که تو کربلا وقتی که حضرت سجاد به پیکر تکی تکی شهدا داشتن نگاه میکردن، کار تمام شده بود، اینا رو داشتن دیگه به زنجیر میکشیدن اسرا رو ببرن، اونجا داره حضرت سجاد چشماش پر اشک بود، به این بدنهای پاره پاره نگاه میکرد و اشک توی چشمهاش بود و تو صورتش. حضرت زینب به امام سجاد میگه که سوگند به خدا، اینا ترجمه مضمون صحبتهای حضرت زینبه، سوگند به خدا این پیمانی بود که خدا از جدت پدرت و عمویت گرفته بود. ما یه پیمانی داشتیم، ما یه میثاقی امضا کرده بودیم، ما سر تعهدمون وایستادیم، اصلا اینا جزء تعهدات ما بود. یعنی این پروژه عاشورا همه جزء تعهدات ما بود. به خدا سوگند این پیمانی بود که قبلا از ما گرفته بودند. میدونیم از زینب یکی از شرطهای ضمن عقدش موقع ازدواج که عبدالله آمده بود به خواستگاریشون، یکی از شرطهایی کرد این بود که یه وقتی لازم خواهد شد که من با حسین حرکت کنم برای مسیری که هیچ معلوم نخواهد بود، شرط من برای ازدواج اینه که اون موقع مانع من نشی. یعنی عاشورا شرط ضمن عقد از زینب بود از مدت ها قبل. وقت از زینب میگن که این شهیدان در آسمان ها مشهورند، از این پس دیگر این سرزمین هرگز فراموش نخواهد شد کربلا. در این نقطه از زمین امروز پرچمی برافراشته شد که دیگر هرگز کهنه نخواهد شد و به زمین نخواهد افتاد. رهبران کفر و ستم هر چه بکوشند امروز را و این مردان بزرگ را از تاریخ محو کنند، دیگر نخواهند توانست. این صدا در تاریخ برای همیشه خواهد ماند و بالا خواهد گرفت.
الا شرافت انسان تو وامدار حسین، حسین آن که صدا زد و یا سیوف و خزینی، فدای نام حسین. شنو پیام حسین،
فدای نام حسین، شنو پیام حسین.
به یمن خون شریفش حسین را ستم بس، قیام تا به قیامت رهین خون حسین.
از همراهیتون بسیار ممنونم دوستان عزیز. برای بیداری و سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو شنیدید. در ادامه از رادیو معارف دعوت میکنیم باغ تماشا رو بشنوید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
بیشک بر مظلومیت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام همین یک گواه بست که او را شهید کردند، زیرا نمیخواست تن به خاری و زبونی بیعت با جماعتی دهد که جز خدعه و نیرنگ پیشی دیگر نداشتند، جماعتی که منش آنها در نمایش به تصویر کشیده شده است. پیش از این شنیدید که مغیره که خود مرد حیله‌گر و فریبکار بود، به جهت حفظ امارت خود به معاویه پیشنهاد کرد تا یزید را به عنوان ولیعهد و جانشینش معرفی کند. معاویه نیز که البته خود از قبل در این اندیشه بود، پذیرفت تا به هر طریق ممکن برای یزید بیعت بگیرند. فریب و تحمیق مردم تا به آنجا پیش رفت که مدعی شدند درختان نیز در جهت بیعت با یزید ندای لبیک لبیک سر دادند. البته این در سرزمین شام بود، اما معاویه خود نیز می دانست که بیعت گرفتن از مردم بصره و کوفه و همچنین اهل مکه و مدینه، به خصوص بنی هاشم که بزرگ ایشان حسین ابن علی علیه السلام است، کار آسانی نخواهد بود. اکنون بشنوید ادامه این قصه را.
یزید.
آری یزید.
مزاح میکنی عبیدالله؟
این اینان چیزی است که عموی گرامیم معاویه ابن ابی سفیان فرموده.
آیا برای این امر فرمان مکتوب هم داری؟
آری، بگیر و بخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از معاویه ابن ابی سفیان امیر مؤمنان، مروان ابن حکم والی مدینه النبی. اما بعد
رساتر بخوان تا من نیز بشنوم. مروان
کوتاه و مختصر فرمان داد تا از اهل مدینه برای ولایت عهدی یزید بیعت بگیریم.
پس مزاح نیست؟
کدام مزاح؟ این حکم صریح امیر مؤمنان است و شما مکلفید که بران گردن نهید.
عموی گرامی ما در شهر آرامش و صفا نشسته و بیخبر از احوال اهل مدینه فرمان میدهد که برای عموزاده بدنام من بیعت بگیریم. عبیدالله، من چگونه در شهر پیامبر از اصحاب و تابعین رسول الله
صلوات الله علیه
برای کسی که بی هیچ ترس و واهمه‌ای شراب می نوشد بیعت بگیرم؟
من از همکنون بوی خون و چکاچک شمشیرها را می شنوم. هر که بیعت کند حسین ابن علی بیعت نمی کند.
ولید، آیا عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر یا عبدالرحمن ابن ابی بکر بیعت می کند؟
هرگز.
می دانم که بیعت گرفتن از این چهار تن کار آسان نیست، بلکه حتی سخت است. ولی
نگو سخت، بگو محال. این چهار تن هر یک به نوعی دعوی خلافت دارند. در افتادن با ایشان یعنی در افتادن با توایفی که هر یک به گونه‌ای به خاندان نبوت متصلند.
به ویژه حسین، نواده پیامبر نیست که هست، پسر فاطمه نیست که هست، پسر امیر مؤمنان نیست که هست، برادر امیر مؤمنان نیست که هست. مروان چگونه از او بیعت بگیرد؟
گویا این مجلس وصف و اوصاف حسین است.
عبیدالله، من حقیقت را گفتم و بس.
حقیقت این است که شما به عنوان کارگزار امیر مؤمنان به اجرای حکم او مجبورید. اصلا چرا شما پیشا پیش از جانب دیگران سخن میگویید؟ نخست فرمان امیر مؤمنان را برایشان ابلاغ کنید، اگر نپذیرفتند در پی چاره‌ای باشید. آنان اگر دعوی اسلام و ایمان دارند باید به فرمان امیر مؤمنان معاویه که حکم رسول خداست گردن نهند.
عبیدالله عزیز، پسر عم گرامی من، که الهی جهانم به فدایت شود، تو خود نیز میدانی که وجوب گردن نهادن به فرمان امیر مؤمنان را فقط برای عوام گفتند، ولی علی نیز آن هنگام که امیر مؤمنان بود، عموی گرامی ما معاویه ابن ابی سفیان به فرمان او گردن ننهاد. حسن ابن علی نیز امیر مؤمنان بود. از همه اینا بالاتر، ما چگونه مردم را به گردن نهادن بر فرمان کسی برانگیزیم که خود به حکم صریح قرآن و سنت پیامبر گردن نمی نهد؟ حکم از این صریح‌تر می خواهی که می گوید شراب حرام است؟
ای خیک گوشت، گوی از یاد برده ای آن زمانی را که از سر مستی نماز صبح را به 4 رکعت خواندی؟
نه از یاد نبردم، اما دعوی خلافت هم ندارم. البته به هر حال مروان مالی ولی هست، او باید تصمیم بگیرد که چه کند.
آخر بگو چه میتوانم بکنم؟
مردم را به مسجد فراخوان و حکم امیر مؤمنانشان را بر ایشان ابلاغ کن. از لزوم تعیین جانشین خلیفه سخن بگو. بگو که اگر تن به این کار ندهند، پس از مرگ معاویه همان بر سرشان خواهد آمد که پس از مرگ خلیفه مقتول بر سرشان آمد. افتراق و اختناق، تباهی و قارت، خون و خون ریزی. پس از آن نیز از فضائل یزید بگو.
فضائل
ولید، گویا تو با خلافت یزید مخالفی؟
من؟ حاشا که چنین باشد، پیشا پیش هم بیعت میکنم. لبیه یا یزید؟ به امویم بگو مرحبا به این انتخاب.
من نیز فردا به مسجد می آیم. موظفم گزارش نتیجه ابلاغ حکم و پاسخ مردم را به سمع امیر مؤمنان برسانم. بدرود.
بدرود. بدرود.
بدرود.
تمام افتخار این مردان است که پسر برادر خوانده عموی من است. ببین ما چه خار و خفیف شده اید.
رها کن ولید. بگو من اکنون چه کنم؟
همان کن که او گفت.
او گفت به منبر برو تا از فضایل یزید بگویی، و تو گفتی کدام وسیلت؟ او گفت از لزوم تعیین جانشین معاویه بگو. اما من چگونه مردمی را که به زور شمشیر و تزویر تن به خلافت معاویه دادند به جانشینی پسر معاویه برانگیزم؟
یعنی میخوایی از اجرای فرمان عمویم تن بزنی؟
نه، زیرا اگر چنین کنم اون مرا اصل خواهد کرد.
اکنون به کجا می روی؟
نمیدانم، نمیدانم، نمیدانم.
بس خوشا به حال من که به جای تو نیستم، وگرنه اکنون تقدقه این را داشتم که چه باید بکنم.
و این که اگر خلفای پیشین چنین کرده بودند، هرگز آن همه خون که از مسلمانان در قاعده جمل، صفین و نهروان بر زمین ریخته شد ریخته نمی شد. پس از آن نیز از بیعت اهل شام با عموزادم یزید گفت و از اهل مدینه خواست تا به طریق اهل شام عمل کنند.
آنان چه گفتند؟
همان که شما حدس میزنید.
یعنی عناد ورزیدند.
آره،
لابد سردسته مخالفان همان 4 تن بودند.
دقیقا. و هنگامی که حسین ابن علی برخاست تا از مسجد بیرون رود، نخست آن 3 تن برخاستند و پس از آن باقی مردم. ولی زمانی که مروان آنان را از خشم امیر مؤمنان بیم داد، بسیاری بازگشتند و بیعت کردند، الا آن 4 تن و همراهانشان.
یعنی حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر.
آری.
چرا اینگونه بر من می نگری سرجو؟
می خواهم ببینم آیا می توانم در چشمان زیبای امیر بخوانم آنچه را که در سر دارم.
تو بگو چه کنم.
بیعت مردم حجاز بدون بیعت این 4 تن به پشیزی نمی ارزد.
اون چهار تن را نیز به جای خود می نشانم و البته می دانم که سخت ترین آنان در عداوت ورزیدن با من حسین است. باقی را می توان با وعده و وعید دست کم به سکوت واداشت، اما حسین را نه. ولی اگر همه بیعت کنند و حسین تنها بماند، کشتن اونیز آسان می شود.
حسین را بکشید؟
آره.
امیر مومنان، او نوادی پیامبر شماست.
همان گونه او را می کشم که پدرش ابو تراب را کشتم. هنگامی که ابن ملجم مرادی شمشیر زهرآلودش را بر فرق علی فرود آورد، می پنداشت که یک کافر را کشته است. پس اگر می توان نخست مرد ایمان آورنده به اسلام را کافر جلوه داد، پس می توان پسر او را نیز کافر خواند. اما این کار زمان می برد.
اکنون چه باید کنیم؟
نخست تو بگو بدانم، آیا به نظر تو مروان از پس این کار برمی آید یا نه؟
نه، او نمی تواند.
یعنی عزلش کنم؟
من بودم عزلش می کردم.
که چه کسی را به جایش بنشانم؟
هر کسی غیر از من.
به راستی که خون ابو سفیان در رگان تو جاریست، اما عمو جان، عزل او در این زمان سودی ندارد، یا بهتر بگویم عزل مروان در این هنگام به زیان ما خواهد بود.
چرا؟
زیرا نشان عقب نشستن ما به پیشرفتن دشمن ماست. این را میگویم زیرا میدانم که نکته سنجی
درس میگیرم.
آفرین بر تو. اما چاره این است که میگویم. سرجون دوات و قلم و کاغذ بیاور.
اطاعت.
نخست برای هر یک از آن چهار تن نامه‌ای میفرستم و آنان را به همراهی با خود دعوت میکنم تا حجت را بر آنان تمام کرده باشم.
و اگر نپذیرفتند؟
خود به مدینه میروم. برخی از دشمنان شأن آن را دارند که رو در رو با آنان جنگید.
این هم قلم و دوات و کاغذ.
بنشین و بنویس.
انشا کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم
الله. نه مسلمان، مبادا که دستت به اسم متبرک بخورد.
نگران نباشید، مواظبم. بسم الله الرحمن الرحیم.
از امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان به حسین ابن علی.
حسین ابن علی.
و اما بعد.
و اما بعد.
عموزاده گرامی، مخبران از کرده های شما به من خبرهایی رساندند که امیدوارم راست نباشد. اگر راست باشد باید بگویم که چون این انتظاری از شما نداشتم. من با بیعت قاطبه مؤمنان امیر ایشانم و تو را اندرز می دهم تا به عهدی که با خدای خود بسته ای وفادار بمانی و مرا بران امر مجبور نکنی تا در برابر تو بیستم. اگر مرا و حکومت مرا تایید نکنی، من نیز در تکذیب تو خواهم کوشید. اگر با من نیرنگ بورزی و مکر بداری، من نیز با تو نیرنگ میورزم و مکر میدارم. از خدا بترس و اکنون که مؤمنان با ولایت عهدی یزید سر همراهی دارند، امت جدت رسول خدا صلوات الله علیه را به تفرقه و جدایی گرفتار مساز که فتنه دیگر در پی خواهد داشت. و سلام.
که فتنه دیگر در پی خواهد داشت و سلام. آیا مهر نمی کنم؟
تمام نامه ها را یک بار مهر می کنم. نامه بعد را بنگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر مؤمنان معاویه ابن ابی سفیان به
عبدالله ابن زبیر.
اکنون ای ابن ابی بکر،
تو را به سنت پدر بزرگوارت دعوت می کنم و سلام.
دعوت می کنم و سلام.
عبیدالله، این چهار نامه را با خود میبری و به دست مروان میرسانی تا آنها را به مخاطبانشان برساند.
اطاعت عمو جان.
و به مروان بگو اگر این نام کارگر افتاد و آنان دست از عناد کشیدند که هیچ، وگرنه من خود با سپاه